دوستان نازنین، توجهتون رو به صحبت جناب سنمراد جلب میکنم. میکروفون در اختیار شماست جناب سنمراد. لطفاً در مورد اقتصاد جهانی برای ما یه مقدار صحبت بکنین. البته اگر در مورد شرایط ایران یه مقدار بر ما توضیح بدید سپاسگزار میشیم. بفرمایید.
با سلام بر شنوندگان محترم، هفته گذشته صندوق بین المللی پول گزارشی از وضعیت اقتصاد جهان و همچنین ایران عرضه کرد که در اینجا مختصری درباره این گزارش خدمتتون بیان میکنم. اول راجع به اقتصاد ایران بحثی میکنیم و اگر وقت شد بعداً درباره این گزارش درباره اقتصاد جهان هم بحث میکنیم. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص ملی ایران در سال جاری 9.5% کاهش می‌یابد و این به دنبال اینه که در سال قبل، در سال 2018 هم تولید ناخالص ملی ایران حدود 4.8% کاهش یافته بوده. یعنی کل اقتصاد ایران پارسال 5% کاهش یافته، امسال هم حدود 10% سقوط می‌کنه و این سقوط البته از زمان جنگ ایران و عراق تا کنون سابقه نداشته. به نظر این گزارش علت کاهش بیشتر تولید ملی ایران تشدید تحریم‌های آمریکا اعلام شده. از طرف دیگه میزان تورم یعنی گرانی در ایران بر اساس ارزیابی صندوق در سال جاری بیش از 35% اعلام شده که تقریباً همون 40% گرانیه که مقامات ایران هم گزارش کردن، یعنی در عرض سال از سال پیش تا این ماه، سال پیش تا امسال 40% گرانی هست. این آمار کم نظیر، البته در سطح جهان این آمار کم نظیره، یعنی بدترین حالت برای مردم ایران، یعنی رکود است و همراه با تورم. یعنی از یه طرف بیکاری زیاد شده، از یه طرف قیمت کالاها و خدمات گران شدن، بسیار گران شدن، 40% گرانی خیلی بالایی است. یعنی چی؟ یعنی این آمار نشون میده که دولت کسر بودجه داره، چون نمیتونه نفت بفروشه، درآمد نفتیش کم شده، دولت این کسر بودجه رو با چاپ اسکناس جبران میکنه که به همین علت هم قیمت کالاها و خدمات گرونتر و گرونتر میشه و دولت مخارجش رو از این طریق تامین میکنه. دولت روحانی البته ادعا میکنه وضع اقتصادی نسبت به پارسال قدری تثبیت شده، یعنی نرخ دلار که بالا رفته بود یه مقداری الان تثبیت شده، چند ماه صادرات نفت که خیلی کم شده، از 2.5 میلیون بشکه تقریبا به میگن حدود 700,000 بشکه در روز رسیده. صادرات غیر نفتی ولی مخصوصا به کشورهای همسایه قدری بالا رفته و جبران کرده اون کمبود صادرات نفت. به علاوه این تحریم ها و کم شدن امکانات واردات باعث شده تولید بعضی کالاهای داخلی زیاد بشه. و آقای سعید لیلاز که به دولت نزدیکه، اقتصاددان، او گفته که وضع اینقدر بد نیست، چرا که 40-50% اقتصاد ایران زیرزمینی و قاچاق عمل میکنه و خودش رو در آمار نشون نمیده و به این ترتیب اون میگه که وضع انقدرم که این آمار نشون میده بد نیست. در حقیقت تقسیم کار بین المللی که بیش از 80 ساله که اقتصاد ایران رو وابسته به تولید و صدور یه محصول یعنی نفت کرده، باعث شده از لحاظ تاریخی که جلوی رشد طبیعی و صنعتی شدن متنوع ایران گرفته بشه. صادرات میلیون ها بشکه نفت در روز و صدها و هزاران میلیون دلار ارزی که از این طریق به حاکمان ایران سرازیر می شده، حالا چه حاکمان رژیم قبلی چه جمهوری اسلامی، دست اونا رو باز گذاشته که پاسخگوی مردم نباشن. یعنی یه دیکتاتوری وابسته به خارج و یه فساد بی اندازه‌ای در اثر این تک مسئولی نفت در ایران ایجاد شده و ادامه پیدا کرده متاسفانه در تمام 40 سال جمهوری اسلامی. نیازهای مملکت هم بیشتر از راه واردات تامین میشه چون دلار کافی موجود هست. پس کالایی هم که امکان تولید آنها در داخل هست از خارج وارد میشه. مثلا مهر و تسبیح هم حتی از چین وارد میشه اخیراً. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که بیکاری جوانان خیلی گسترده هست. جوانان کشور به خصوص تحصیل کرده ها مجبور میشن برای پیدا کردن کار از کشور فرار کنن. حالا سیاست فشار حد اکثری ترامپ جلوی صدور نفت رو گرفته و البته به ایران ضرر میزنه، مردم ایران در کوتاه مدت ضرر میبینن، ولی به ضرر قدرت های امپریالیستی هم هست. چرا؟ چون ایران مجبور میشه که در اثر این سیاست، در اثر این فشارها سیاست نگاه به داخل پیشه کنه و احتیاجات خودش رو تا میتونه از داخل تأمین کنه و امکان رشد و رونق داخلی امکان داره که فراهم بشه در بلند مدت و نیازهای ارضی نیز از راه صادرات غیر نفتی به ویژه به همسایگان تأمین میشه و مدیریت درست این سیاست ها اگه مدیریت درست بشه، این نگاه به خود، نگاه به داخل، به جای اینکه دهنمون باز باشه که ارز نفت برسه و اون ارز نفت رو بین خودمون تقسیم کنیم، اگر که یه مقداری از چنبره این اقتصاد تک محصولی خارج بشیم و درس بگیریم از کشورهایی مثل چین که بدون ژاپن بدون داشتن منابع که مثل نفت باشه، اینها تونستن که صنعتی بشن. ولی متاسفانه دولت کنونی، دولت روحانی، نگاه به اصطلاح نگاه به خارج نداره و برعکس نگاه به داخل نداره و نگاه به خارج داره. روحانی تلاش میکنه که هر چه زودتر با آمریکا مذاکره کنه و به اصطلاح آمریکا حاضر شه که همون اقتصاد تک محصولی نفتی رو که تقسیم کار بین المللی آمریکایی به ایران 80 سال تحمیل کرده و همونو باز تولید کنه. و نطق اخیری که روحانی در دانشگاه کرد نشون میده که دولت او سیاست دیگری جز تسلیم به امریکا نداره. او در این نطق که اخیراً انجام داد، این نطق به مناسبت گشایش دانشگاه، خیلی نطق گویای او، میگه دعوای بزرگ داخل حکومت چیه؟ ببینید این حرفشه، میگه دعوا سر برجام نیست، بلکه دعوا سر مسئله بزرگتر و مسئله بالاتری است. حالا این مسئله بالاتر چیه؟ میگه که این حرفشه، پیشرفت کشور و آینده کشور در سایه، دقت کنید، در سایه تعامل با دنیاست یا تقابل. این مسئله راهبردی کشور است، یعنی مسئله استراتژیک کشور اینه. 41 سال است ما هنوز به جواب روشن و قاطع در کشور نرسیده ایم. یک عده می گویند تعامل سازنده باید داشت و عده دیگر عنوان می کنند که باید به سمت تقابل مستمر و دائم برویم. این حرفشه، یک عده می گویند حل مشکلات با جهان راه ندارد جز قدرت نمایی و باید طرف مقابل را بشکنیم، باید بزنیم، بکشیم و کشته شویم، و عده می گویند اینطور نیست، می توان بسیاری از مشکلات را با دنیا حل کرد. باز میگه عده‌ای میگویند بی خود مذاکره و بحث میکنید، شما بروید در برابر دنیا بایستید. عده‌ای هم میگویند برویم مذاکره کنیم. راه حل این دعوای، این چیزی بود که روحانی میگفت، این حرفش بود. راه حلش حالا چیه؟ همون مطابق همون فرمول معروفه که فشار از پایین باید باشه که آقایون بتونن در بالا امتیازگیری کنن. او میگه که راه حل انتخاباته و حتی عنوان میکنه همه پرسی رو. او این حرفشه، میگه باید همه پرسی از مردم را برگزار کنیم، راهی نداریم، چرا که این 40 سال دائما بحث کردیم، ما باید راه را انتخاب کنیم. این البته تقابلی پیدا میشه در اینجا با ظاهرا با آقای خامنه ای و دو جناح در برابر هم به شدت الان روبروی هم قرار گرفتن و این تحریم ها باعث شده که این تقابل بیشتر بشه و چون مذاکره و تعامل جمهوری اسلامی با اروپا و قدرت های دیگه البته جریان داره، از این همه اصرار آقای روحانی تنها میتوان مذاکره و تعامل با آمریکا رو برداشت کرد، یعنی او خواستار مذاکره با آمریکا و برداشتن تحریم هاست. در همین نطق با شور و اشتیاق فراوان از آمدن سرمایه‌گذاران خارجی پس از تصویب برجام حرف میزنه. راه او و اعضای کابینه‌اش البته سازش با آمریکا و شرکت در گلوبالیزاسیون با سیاست‌های نئولیبرالیه، در حالی که می‌دونیم که این سیاست‌های گلوبالیزاسیون الان خود ترامپ اعلام کرد که گلوبالیزاسیون تموم شد، ناسیونالیسم شروع شد در آمریکا. ولی این آیه روحانی و همه کابینه‌اش و بسیاری در ایران در هیئت حاکمه و خارج اون این سیاست‌هایی رو که در خود آمریکا و غرب پهنه شده و به شکست انجامیده، چه برسه در کشورهای پیرامونی. الان ما می‌بینیم که الان تظاهراتی هست در تمام جهان، در شیلی تظاهرات خیلی خونین و آتشینی درگیر شده به خاطر افزایش بلیت مترو در سانتیاگو، در اکوادور هست، در الجزایر هست، در مصر هست، در عراق هست، در لبنان تظاهرات گسترده ایجاد شده به خاطر انجام همین سیاست هاست که نتایج این سیاست ها معلوم شده. در خود ایران پیشبرد چنین سیاست های فساد و تضاد طبقاتی شدیدی تولید کرده، در حالی که این جالبه که در حالی که این آقای رئیس جمهور ایران در دانشگاه داشت حرف میزد، برادرش حسین فریدون رو داشتن میبردن زندان به جرم همدستی و رشوه‌گیری از رسول دانیالزاده سلطان فولاد ایران. دانیالزاده کی؟ حالا دانیالزاده مالک چندین شرکت فولاد ایران و چند شرکت در امارات و آلمان و صاحب چند برج در تهران، از جمله برج معروف فلورا در فرمانیه تهرانه. این سرمایه دار با یاری برادر رئیس جمهور مدیران عامل بانک‌های ایران هم حتی تعیین می‌کرده. به نوشته کیهان، این نوشته کیهانه 27 مهر، انتصابات مدیران عامل برخی از بانک ها از جمله علی صدقی در بانک رفاه، علی رستگار در بانک ملت و بعضی مدیران بانک ملی حاصل اعمال نفوذ دانیالزاده بود. از طریق همین اعمال نفوذها دانیالزاده چند هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی کشور پول میگیره، اونو پس نمیده و حالا هم که میدونید که با وجود که زندان شده بود به خارج از کشور فرارش دادن. نمونه دیگر سرمایه‌دارانی که سیاست‌های نئولیبرالی رفسنجانی روحانی در ایران درست کردن، عباس ایروانی که صاحب حداقل 12 شرکت و 3000 میلیارد تومان به بانک‌های ایران بدهی داره. توجه کنید 3000 میلیارد تومان و به قاچاق 760 میلیون دلاری قطعات خودرو و جرم‌های دیگر محکوم شده که متهم شده که اکنون کارش به دادگاه کشیده. اینا وضعیت سرمایه‌داری ایرانه که آقای روحانی انقدر ازش دم میزنه و خواهان اون هست که این جناح مثلا دستش باز بشه. و جنگی که اکنون در هیئت حاکم ایران جریان داره بین این اقتصاد خصوصی فاسد نئولیبرال با بخش دیگر اقتصاد ایران که زیر نگین ولی فقیه اداره میشه. حالا اون بخش چجوره؟ اون بخش به قول بهزاد نبوی فقط 3 نهاد از این بخش، یعنی ستاد فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی، 60% اقتصاد ایران رو در دست دارن. این بخش که خصولتی نامیده میشه، یعنی خصوصی دولتی، غیر از آن 3 دستگاه البته شامل اوقاف که متعلق به روحانیونه، بنیادها و شرکتها و فعالیتهای اقتصادی سپاه و نیروهای نظامی مثل قرارگاه خاتم الانبیا و غیره هم هست که هم از تسهیلات دولتی و حکومتی بهره میگیره ولی زیر حسابرسی دولت نمیره، مالیات نمیدن بیشترشون و سودها و پول کلان اون تحت اختیار ولی فقیه پخش میشه. بنابراین دعوای دو جناح حکومت جمهوری اسلامی بازتاب سیاسی جنگ این دو نوع اقتصاد و دو نوع سرمایه‌داران ایرانه. روحانی البته دنبال روی رفسنجانیه و رهبر یک جناحه که روحانی هم فکر نکنین که اینجور محکم حرف میزنه، چون پشتش قویه، چون بعضیا میگن روحانی مثل بنی صدر بیرونش میندازن، اینجور نیست. روحانی پشتش قویه، پایگاه بنی صدر پایگاه طبقاتی قوی نداشت و پشتش هم به قدرت‌های بزرگ نبود، ولی برعکس روحانی پایگاه طبقاتی قوی داره، احزاب سیاسی اصلاح طلب همه دنبالشن، بازاریا خیلی هستن، روحانیونی داره، روشنفکران اقتصاددانان خودشو داره و پشتیبانان بسیاری هم در غرب داره. اینه که پشت روحانی هم قویه. اینها میگه چی میگن؟ میگن با سازش و تسلیم در برابر امریکا تحریم ها رو برداریم، صدور روزانه میلیون ها بشک نفت رو از سر بگیریم، بازار رو رونق بدیم. ولی نوع دیگر اقتصاد که همون اقتصاد بسته غیر لیبراله که گفتم به که دست ولی فقیه منافع خودش رو دنبال میکنه. البته طبقات پایین جامعه ایران زیر ستم هر دوی این دو نوع اقتصاد و این دو جناح قرار دارن. هر دوی اینها رو مردم، اغلب مردم، طبقات پایین جامعه، سیاهکار و فاسد و غیر قابل تحمل یافتن. حتی آنها تا کنون در این 40 سال مکمل هم عمل کردن، یعنی یه جناح سرکوب کرده تا جناح دیگر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال خودشو بتونه پیاده کنه. مردم ایران همچنین غرب به رهبری آمریکا و جمهوری اسلامی را هم در این 40 سال در برابر خودشون یافتن، هرچند که اونها یه تضادایی هم دارن. آمریکا تحریم میکنه و تقصیر رو به گردن جمهوری اسلامی میندازه. جمهوری اسلامی هم برعکس میگه که همه چیز تقصیر آمریکاست، همه فریادها رو سر آمریکا بزنید. علی در میان این دعوای آمریکا و رژیم و دعوای جناح‌های داخل حکومت، این مردم عادی هستن که قربانی میشن و شدن. بخش دوم اقتصاد جهان رو متاسفانه میبینم که وقت ما تمام شد، اون رو اگه وقت کردیم در جلسه بعد خدمت دوستان عرض میکنم. خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید.
با سپاس از توضیح دادین جناب سنمراد. در فرصت دیگه امیدوارم که بتونیم بخش دوم هم به هم بشنویم.